بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما تا اینجا رسید که نشر پول فیزیکی دارای ارزش ذاتی و نیز پول فیزیکی بدون ارزش ذاتی و فقط ارزش اعتباری با غمز عین از وظایف دولت و بدون اینکه عناوین محرمه‌ای مثل دروغ، غش برام منطبق بشه، نفس این کار عناوین دیگری رو مثل اضرار حرام، اکل مال به باطل، ظلم، ابطال حق مسلم و عناوینی که خوندیم برایش منطبق نمیشه. و حجر اساس قضیه هم عمدتاً بر این بود که پول همچون کالاهای دیگر خودش مال میشه. و پول هم حقیقتش مال هم. و تفاوتش با اموال دیگر در یک فصل خاصی است. مالهای دیگر خصوصیتی داره که رافع یکی از نیازهای انسان هاست. یکی نیاز خوراکی انسان رو برطرف میکنه، یکی نیاز پوشاکی انسان رو برطرف میکنه، یکی نیاز سکونت انسان رو برطرف میکنه. پول هم یه مالیست که نیاز مبادله انسان رو تسهیل میکنه، آسان میکنه. پس بنابراین پول هم یه مال مثل بقیه اموال میمونه که در حد مال بودن محکوم به قوانین مالیت هست. بلحظا با افزایش یا کاهش عرضه و تقاضای اون، مالیت اون هم افزایش یا کاهش پیدا میکنه، ارزشش بالا میره و پایین میاد. و همونطوری که انجام عملی که هیچ تصرف خارجی همراه نداشته باشه و همراه یک روش حرامی نباشه، در نسبت به کالاهای دیگر که موجب افزایش عرضه یا کاهش عرضه اون بشه یا موجب افزایش تقاضا یا کاهش تقاضای اون بشه و به تبع در مالیتش تأثیر داشته باشه، این عمل حرام نیست، بلکه چه بسا عمل راجحی هم باشه. و این رو گفتیم جز واضحات هست از لحاظ احکام سنی، چون عناوینی برش مترتب نمیشه، عناوین محرمه. و علاوه بر اون سیره قطعیه وجود داره، علاوه بر اون از اطلاقات از سر و الالله تبارک و تعالی میتونیم معنا رو استفاده کن. بلا محاله وقتی که کسی توانست یه پولی رو تولید بکنه و واقعا پول تولید بکنه که از صنف پول موجود باشه یا صنف دیگر و کار حرامی انجام نداده، خلاف قانونی انجام نداده، دروغ نگفته، غش نکرده، این به موجب کاهش یا افزایش پولهایی تو جامعه، ارزش پولها و مالیت پولهایی تو جامعه موجود بالفعل میشه. این نمیتونه بگیم کار حرامی است. اینا رو گفتیم دیگه، داریم یادآوری میکنیم، دوباره برنگردید سر خط اول، به همون نوشته‌هاتون نگاه بکنید کافی. و اما اینا مقدمه داریم، داره عرض میکنیم در برای ورود در بحث بعدی. سپس میرسیم به خلق پول بانکی. این در ورود پول فیزیکی بود برای اعتبارش، یعنی همه اسکناس که هیچ ارزش. اما پول بانکی ببینیم آیا اون خلقش چجوریست، آیا اشکال تورید میکنه یا نمیکنه؟
بازم فارغ از وظیفه
حکومت، بله، همه اون مفروضات قبلی همش هست در جوش. بله، عرض میکنم که
سن پول حکومت مخلط میشی داره
انشالله اون چیز واضحی است، باید مساله کشور رو رعایت کنه، این چیز دو تا چهار تا ایست اصلا بحث نداره، ولی فلدونه انشالله متعرض میشه. اما خلق پول بانکی، اصل ماهیت خلق پول بانکی رو قبلا توضیح دادیم و مفصل روی نمودار، روی تخت سفید چون میگن وایتبورد، حالا هرچی بگن بس اسمش هست، تخت سفیدش میگن چی میگن؟ وایتبورد ها؟ هیچی فارسی چیزش هست، حالا تابلو، تابلو هم خودش مشکل داره، حالا هرچی هست، روی اینجا ترسیم کردیم و گفتیم که خلق پول اختصاص به بانک نداره، حتی یک نفر هم تحت یه شرایطی امکان خلق پول یا پولآفرینی بانک ها، همون نحوی که پولآفرینی میکنن بانک ها، یه نفر هم بتونه اگر داره یک نوع اعتبار و مکنت خاصی باشه این را انجام بده. و این که این تعبیرات بعضی هست که این موجب کاهش ارزش پول دست مردم میشه یا از هیچ پول خلق میکنه، از این تعبیرهایی که حالا بعضی ها میکنن و داد و فریاد و فترات میزنن، اگر مخصوصون جنبه حقوقی باشه، حالا جنبه های دیگه به جای خودش محفظ، مصلحت نیست اون محفظ، اونا کار نداره، حق فقر اونم در سطحی غیر دولت و مردم کار میکنه. عرض میکنم خدمت شما که معلوم شد که خب این محضور که محضوری نیست، موجب بشه سعر پول پایین بیاره یا سعر پول بالا بره، گویی ممکنه بالا بره در بعضی شرایط، در بفته نه به خاطر فرق، به خاطر بعضی کارهای دیگه که فرق انجام میده. و این که از هیچ پول به دست می آورد، داد و فریاد بعضی هاشون هم می کنن که هیچ به دست میاره، میگیم به این که این همه این محاذیر در پول فیزیکی هم وجود داره که جوابشون از ما سبق روشن شد که فرق نمی کنه بین پول فیزیکی یا پول اعتباری، زیرا پول فیزیکی هم وقتی که کسی با هزینه کم اون رو تولید بکنند که امن از هیچ است، منتها بله در مورد خلق پول بانکی از هیچ خلق کردن به حسب ظاهر اقواست، زیرا حتی اون کاغذ هم رو تولید نکرده. خب پس چیه قضیه؟ قضیه میکنیم ببینیم مهم اون چیزیست که فرد خلق میکنه. ما دلیلش رو کار نداریم چی هست، فرض میکنیم اولا دلیل اون راهی که میرود راه حرامی نداشت، مانعی نداره، به هر دلیل مالیت رو ایجاد کرد. حالا فرض بکنیم بعضی وقتها حتی از طریق حرام انجام داده، به هر حال اون نیاز مبادلهی انسانها رو محقق کرد. همچنان که یک آبی رو اگر کسی از راه حرام تولید بکنه، این آب رو تولید کرد، آب دیگه اثر خودش رو داره و چون اثر خودش رو داره مالیتش هم رو داره، چون کم است و مردم هم رغبت دارند و تقاضا میکنن اون رو، خب میشه داره مالیت. حالا این آب ممکنه به هر راهی تولید شده باشه، با زحمت فراوان و یه حفر چاه عمیق یا آب گوارای اوورده عرضه، یا رفته آب بارون رو جمع کرده، یا از کنار چشمه یا نهری یا رودی آبی رو آورده، یا اصلا از طریق حرام با دزد و دروغ و امثال اینا صرف نه از جهت شرعی که کار حرام انجام داده، یا حتی بدونن هم مردم کار حرام انجام داده بعد از اینکه مالک شد، چون حاصل کرد کار خودشه و این تنافی نداره که کار حرام تکلیفا معاقب باشه ولی وضعا مالک باشه، اینا اولون تو بازار این قیمت داره. حالا اگر فرض بکنیم که ما دیدیم اما واقعی نبود، کسی با ورد و ذکر آب تولید کرد، اینجا یک ورد خونده یک کاسه آب یک لیوان آب تولید کرد، اینا در اینکه آب هست بعد از اینکه فرض کردیم آب، اونی که ما دیدیم واقعا مطمئنم که تردستی بود و چشمندی بود، خیلی راحت صد نفر بودن نگاه میکردم یه دفعه میبینیش آب شروع میکرد ریختن اینجا، زمینم خیس میشد، ولی مطمئنم که تردستی بود و بعضی جاهاشم شاید چشمندی بود که حالا اون آبش رو نمیتونستم بگم چشمندیه، چون بعد از مدت ها که میگذشه میده هنوز زمینه خیسه، بس معلوم بشت یه راهی تردستی انجام داد تو ماها، یعنی نه من، صد نفر آدم که اونجا بودن نمیفهمیدن چیکار میکنه، من وقت بچه بودم و گوه یا ممکنه هست یه کسی با یه ذکری وردی به هر دلیل بگو از هیچ آب خلق خوب کردم، از هیچ خلق کرده، این آب هست خاصیت خودشم رو داره، رافع تشنگی هست، تقاضا داره، ارزشم محدوده، پس مالیات داره. او ظالم کرده، او ظالم میشه، اصلا فاسق فاجر کافر چی میشه؟ به هر حال مالیتش رو داره، پولم این چه میدم؟ او از هیچ خلق کرده. حالا اونی که خلق کرده پوله، یعنی اون رافع نیاز هست، یعنی وسیله مبادله هست برای حفظ ارزش مردم، حفظ ذخیره ارزش مردم به اون رو میآورن یا نه؟ اگه نمیآورن که پول نیست، اگه میآورند خب هست دیگه، حالا برای که از هیچ خلق کرده باشه، نظیر اون آبی که کسی با ورد خلق کرده باشه، او به هر حال آب و حتی اون آب موجب میشه که بقیه یا آبهایی که بوده قیمتشون بیا پایین، اگه در یه مقیاس زیادی باشه که تأثیر بذاره در بازار، اون میشه عرضه زیادتر، تقاضا ثابت علل فرض، خب اینم پول میشه عرضه بیشتر، تقاضاش ثابت است. پس بنابراین قیمت پول میاد پایین، قیمت پولی هم که او تولید کرده پایین تر خواهد بود. این چیز واضحی است.
یعنی اگر
قبول هم
دارم خلق نشوش حرام
هم و مالیت داره. بله، مادام که مالک هست خودش، بله مالیت داره، مالیت داره. مگر که یه جوری باشه که ما بفهمیم که شارع الغا کرده است، مثل خمرو چون دارم چیز باشه که الغای مالیت، ولی اوقلاییت مالیت داره. و ما دلیل نداریم برای اینکه بگیم این مالیت نداره، چون از هیچ خلق کرده و هیچ خلق نداره، حالا که خلق کرده. به هر حال این عرض کنم خدمت شما که هست و موجوده، و با این اگه چیزی بخره اکل مال به باطل نکرده، چون خودش ارزش داره. اکل مال به باطل یعنی با چیزی خریدی خرید بکنی که ارزش نداشته باشه. یه سوس که بی ارزش رو برده بگیر این به هایی چیز.
وقتی شعار ارزشش رو ملغا کرده گفته این فرمت داره جعلش حتی مالیتش هم ارزش برده برست نه دیگه این ارزش نداره
که جسارت نباشه صبح اول صبح شما میکنم که لیلی نر بود یا ماده فرض کردیم بابا دیگه اینا که نیست دیگه، شعار الغا نکرده. اگه باشه حرمت تکلیفی هست توجه نمی فرمایید. خدا حفظت کنه شیخونا، خدا
شبه کنه. اعتبار معتبر از این کاغذ بگیریم ارزش داره.
آه احسان، شما اگه تونستی بگیری مشکلی نداره. حالا نمیتونی بتونی بگیری نه، نه تبلیغ میکنی میگه آقا این فایده نداره، اینا نش کرده و بعدا به مشکل برخورد میکنه، مردم نخریدن. مشکلی نداره.
مجبوری دستشون
بنا شد مجبوری استرار را هیچ کس شمشیر برای سر شما نگه نداشته. استرار رو گفتیم قبلا یه حرفی دیگه است. استرار موجب بطلان مالیت نمیشه. این مجبورم توش رو مجبور نمیکنه. بنابراین بعد کسی اعتبار را اعتبارش رو میتونه ملغا بکنه، درست بتونه مرغا بکنه. ولی شما همه عالم رو جمع بکنی فعلا غیر از خود اونایی که تولید دلار میکنن خزلهم الله، شما خواسته باشی اعتبار دلار رو مرغا کنی نمیشه. هیچ دیگه هم پشتش جز اعتبار نیست، نمیتونی، دلیل نمیشه. به هر حال این هست، مالیت داره. خب بنابراین این مشکلی وجود نداره. و اون چه که حالا در پول فیزیکی اینها رو عرض کردیم، در خلق پول بانکی هم این چنین، فقط و فقط فرقی که دارد خلق پول بانکی با پول فیزیکی این است که پول بانکی فعلا با این تحلیلایی که ما داریم، گرچه یه توجیه دیگه‌ای میتونه داشته باشه که شاید بعدم معترض بشم، شاید هم لازم نباشه، اینه که او پول فیزیکی در خارج موجوده. رفته زیر چاپخونه، میایه اسکناس است، تومان است، ریال است، دلار است، یورو است، یوان است و همینطور روبل است، چاپ میکنه میده بیرون تحلیل. پول بانکی همینا تو ذمه است، فرق نمیکنه. و میدونیم که حکم ذمه در این رقم چطور مثل این است. شما اول بیاید همین معنا رو در مورد فرد حساب بکنید. ببینید اگر شما فرض بکنید که یه تاجری در یک محیطی محدود وجود داره که خیلی توان فوق العاده ای داره. حالا قبل از اون من یه مثالم بزنم برای اینکه روشن بشه جهت این که پول ارزش داره. ارزش پول در امروز به مثابه اعتبار تجار است در قدیم. گاهی هست یه نفره خواسته باشی شما جنس بفروشی خودت نمیتونی، توبیت کردی گندم چه احمد دار، اما هنر فروش تو بازارش رو نداری، گندم رو دستت میمونه. حالا گندم که میمونه، بعضی چیزهایی که اصلا دوام هم نداشته، مخصوصا قدیم ها سبز کردن تولید کرده، یه روز دو روز سه روز میمونه، هندوانه تولید کرده. بعضی از سردرختی های دیگه که دوام نداره، کم دوام از تولید کرده، به خودش هم توان فروش اون مقدار تولید رو نداره. من میام بهش بگم که من هنر فروش رو دارم، اینا رو به من بده، کم کم پولش رو بهت میدم، میفروشم پولش رو بهت میدم، به من میده که نه من نمیدونم که چی روش هست. اما اگر یه تاجری باشه که واقعا شناخته شده باشه، قدرتش بر خرید و فروش و بازاریابی و فروش همسانی راحت میره جنسش رو میده، میگه آقا این تاجر این مال تو، پول من رو بده، حالا وقتی که فروختی یا مثلا یه مدت دار 6 ماه یه سال افسانه و میفروشی. چرا به من اعتماد نمی کنه اما به اون تاجر اعتماد میکنه؟ فرضاً میکنه اون تاجر اون زمان به اندازه که جنس هم میخره اصلا پول نه، پولش جاها متفرق هست، پول موجود نداره، اما که اعتبار داره، میگه بابا این میتواند از پس بدهی من بر بیاید. علتش چیه؟ علت سر به سر نداره، علت تقییدیه نداره، این ذمهش محکم است. پول های امروزی تو دنیا این چنینه، با شرایط قانونی که دارن و روش های عملی که دارن، اینه که اینها رو معتبر کرده است. به لحاظ هر کشوری داره اعتبار بیشتر و قدرت بیشتری باشه، مردم اعتماد بیشتری به پولش، تقاضای بیشتری به پول نسبت به پولش هست، برای مبادله و برای ذخیره ارزش. و از اینجا هم هست که پول هنگفتی هم رو به جیب میزنن بدون اینکه گرفتار عوارض تورم بشه، زیرا پول اونها یعنی کشورهایی که داره یک پول قدرتمند هستن همه دنیا جمع میکنن، خب مجانی که به اونها نمیده اون پول رو، در مقابل کالا میده، در مقابل خدمت میده، پول رو میده. پول از کجا هزینه کرده؟ از چاپ کردن. اون خدمتش رو ارائه میده، پول اون رو چکارش داره؟ هم جایی دیگه میخواد باش مبادله کنه، هم ذخیره ارزششه. ولی حاصل میبینی این کالا و خدمت به دست آورده، یعنی اون صادر کننده پول بدون که هیچ کاری کرده باشه، بدون که هیچ کاری کرده باشه. به خاطر چی؟ به خاطر که اون قدرتی که داره، مثل اون تاجری که اون ذمهش قدرت داره، چیز تشبیه به این مثل است. او وقت حالا در مورد خلق پول بانکی، همین تاجر بگیم، یه همچین تاجر که این قدرت رو داره و ذمه قوی داره تو بازار هست، به مردم برای خرید در گرفتاری هاشون رسم میشه، کمک میکنه. اگر نقد داشت نقد میده، اگر نداشت ذمهش رو گرو میذاره. مثلا چطور؟ فرض کن نسلی که یک مناسبتی است، ایده قدیم است، یه عده میخوان ازدواج بکنن و جهیزیه میخوان، خب یه کسایی رو میام میگه که با من پول به شما میدم، برو قرض جهیزیت رو بخر، بعدن هر وقت داشتی بیا بده. یه کسایی میرن میبینه نه پول نقد نداره، یا اصلا الان دیگه پولی که به اونا بده نداره، اما یه آدم خیلی سرشناس قوی است میگه برو اینا منو قبول دارن، برو از اینا قسطی بخر، حواله بده سراغ من، حواله بده سراغ من. فرض بکنید که 10 نفر رو نقد میده، این 10 نفر که نقد پول میده میرن مثلا یخچال همشون میخوام بخرن، فرض میکنیم عرضه یخچال محدود است، چند تا شرکت هست که یخچال میدن در این محیط، عرضه یخچال محدوده. خب اون مقداری که پول میده روشن است که از حجم پول در گردش کاسته میشه، از خودش کاسته میشه، این میره تبدیل به یخچال میشه. اما وقتی که میگه برو از اینا بخر، قسطی هم بخر، اون حواله شو بده به من، یه رسید هم میمیسه بنویسه به اندازه خرید یه یخچال نزد من مقبول است. رفتم یه تعداد قابل توجهی یخچال خریدم و پولش را حواله کردم به اون. خب اینجا یه چه اتفاقی میفته؟ یعنی پول خلق شده. اصلا خلق پول بانکی یعنی همین، یعنی بدون اینکه پول فیزیکی و حجم پول وجود داشته باشه، اومدن با یک پولی که در ذمه از خرید شد، این پول در ذمه. به لحاظ اگر عرضه ثابت باشه و تقاضا اینچنین بالا بره، چه بسا قیمت یخچال هم بالا بره. چرا؟ به خاطر اینکه عرضه یخچال محدوده، تقاضاش با پول حقیقی و پول در ذمه بالا رفته. خب اونا دیگه اهل این نیستن که کمک بکنن یا صرفشون نمیکنه، میبرن قیمتشو بالا، میبرن متقاضی هست. البته این تورم ایجاد میکنه، تورم بخشی مانتا در یخچال. حالا اگر این روی تعداد زیادی قرار بدیم، یه 5 تا 10 تا تاجر این همچین باشن و در سطح کالاهای متفاوت این همچین ذمه ای رو در گرو بگذارن، یعنی چه؟ یعنی تقاضای کالاها بدون که پول فیزیکی باشه بالا میره و وسیله پرداخت غیر از پول فیزیکی بیشتر میشه. وقتی که بیشتر شد، لامحال تورم عمومی هم پیدا میشه. آقا از هیچ برای اینا یخچال تو خریده، موجب تورم شده، کاهش ارزش پول شده. کی میتونه بگه این حرام است؟ به چه عنوان حرام باشه؟ حالا انقلت، یه انقلت مهم اینجا هست که به هر حال اینجا عاقبت این آقایونی که مستقرض بودن و همچنین اون آقایونی که حواله دادن سراغ این آقای تاجر و یا تاجرهای مورد نظر، فرض کردیم که قرضه، در دراز مدت میگن قرضشون رو ادا میکنن، پس برگشتش به پول فیزیکی میشه در نهایت. همچنین چیز میشه در دراز مدت، البته دراز مدت معمولی، بلند مدت معمولی، یا بگه متوسط، پول برمیگرد. میگیم قبول، برمیگرد. ولی در این فاصله این اتفاق میفته یا نمیفته؟ این اتفاق میفته دیگه. هم عرضه پول بیشتر شد و هم قیمت کالاها بالا رفت. لامحاله. و در این مدت هم تونسته از هیچ چیزی را خلق کنه ولو در آینده بنست جبران بکنه. لا حالا اگر حرام باشه اون مقطع باید این کار حرام باشه، این همچه نیست که جایز باشه، چون بعدن جبران میکنه. ضرر زدن به کسی با این که بعدن جبران میکنی که حل نمیشه قضیه. این اول. ثانی،
سودی که
توی مقتبه
دست میاره
بعدا
جبران کنه
چطور جبران کنه؟
یعنی به هر حال یه اعتبار اضافه براش ایجاد شده،
چجور جبران کنه؟ یعنی چی؟
این
مقتبه
خب چی جبران میکنه؟ گرانی رو چطور جبران میکنه؟ خب
اعتباره چک رو گفتم شامل
میشه، این همینه، این حواله است چکه. حالا حالا بعدا حل میکنم، توجه کنید. حالا این باشه، اینجا شما فرض بکنید که چند تا تاجر هستن که این رقم حواله ها رو مرتب انجام میدن و اصلا پایانی نداره براشون. یعنی این در طول 50 سال کاریش مرتب انجام میده، اونم که از بین بره یا از دور خارج بشه یا افراد دیگه جای اون میگیرن و این روند ادامه داره. بگه میشه حرام؟ فکر کرد چیزا رو همینطوری چیزی رو به خدا و پیغمبر نسبت نداد، واقعا خوب تحلیل کرد فهمید بعد گفت حرام است. خب این کار داره دوتا تاجر، پنج تا تاجر نسل بعد نسل انجام میده. حالا همه اینها رو بیاری تو بانک فرق نمیکنه، اون شخصیت حقیقی است، بانک شخصیت حقوقی است. تسهیلاتی که بانک به شما میده طبقه یه ضوابطی البته میده، آره تاجر طبقه اون خودش اونم حساب میکنه درآمدش رو، ثروتش رو، از پس قضیه بر اومدنش رو، همه اینا رو حساب میکنه. اما بانک محاسبات علاوه بر شخصی و منافع خودش یه نوع قوانین و مقررات هم هست باید رعایت کنه. آقا کسی که میایه در بانک پول میگذاره، خب خودش که میتونه از اون پول استفاده کنه، ولی بانک میتواند به ازای اون بازم قرض بده. در حقیقت یعنی چه؟ توضیحش قبلم دادیم چه روشی اتفاق میفته. در حقیقت خیلی خیلی که بریم جلو این است که بانک برای آقای زید وقتی تسهیلات میده، میگه من این تسهیلات رو برای زید قائل شدم مثلا 50 میلیون تومان. 50 میلیون تومان یعنی چه این پس تسهیلات؟ به عنوان سادش میگه این دسته چک رو بگیر، وقتی که رفتی یه جای چیز بخری بنویس روش آقای فروشنده این مبلغش رو 10 میلیون تومان، این رو به عهده بانک فلان رو بگیر. این چیه؟ این حواله است، این حواله که تاجر نوشته رو کاغذ. وقتی که تو برو بده خریدار باشید فرودن فروشنده حواله میده من قبول میکنم، ما تو گفته بود قسطی بسن، اینجا هم همطور حال یا قسطی یا نقدی، میگه حواله است. حتی اگر این بانک هیچ بدهی نداشته باشه، ببخشید این آقای مشتری که تسهیلات میگیره هیچ پولم که بانک نداشته باشه، حواله بربری است، محالون علیه. لحظه تو بعضی این چکا هم حواظشون بوده لفظ حواله رو به کار بردن، محالون علیه که بانک است بری است، بری از ذمه بوده نسبت به این. این بهش میگه تو برو چیز بخر حواله بر من کن من میپردازم، حالا یه قسط یا نه فرقی نمیکنه. خب اینجا یکی بانک نیست، دو تا بانک نیست، سه تا بانک نیست، همش حواله است بر ما. لا محاله
اون حواله نیست، مشکل توی اینه که اون فروشنده وقتی این چک رو برای بانک نقدش میکنه، اون بانک از منابع موجود خودش نمیده، بلکه همون لحظه پول خلق میکنه به طرف.
ایبه نداره، اصلا پول خلق نمیکنه. شما فرض کنید اصلا شما به اون مرحله هم نرسید، پنج تا همچین تسهیلات داد خود به خود تورم ایجاد میشه، همون مخازن پیدا میشه. اجازه بدید، اجازه بدید صبر بکنه. الان خلقه، این خلقه، این چک خودش پوله، شبه پوله، شبه پوله. بابا عزیز من چک شبه پوله، یعنی در این داری خرید میکنه.
بله بله، اگر چک فینام باشه و طرف بتونه اون چک رو توی بازار بدونه اینکه ببره نقدش کنه استفاده کنه بله، ولی اگه چک با نام باشه و طرف مجبور باشه بره پولش رو نقد بکنه از بانک، به محض اینکه پولش رو نقد کنه اون چک از بین میره، پولی که قبلا مردم سپرده کرده بودن تو بانک میاد توی حسابی.
حالا اینو من میرسم سراغ قبل از چک داده این آقا، این آقا چک رو نگه میداره، خودش طلبکار داده میده به یک کسی دیگه. صبر بکنید، صبر بکنید، میده به یک کسی دیگه. یه الان خریدی بدون پول نقد اتفاق افتاده یا نه؟ و دو سه تا گردش خیلی خوب، ده تا همچین چیزی و پنجاه تا همچین چیزی پیش میشه. حجم پول متشبه پوله دیگه، در حقیقت حجم شبه پول تو بازار میره بالا، پس تورم هم ایجاد میکنه. پس این تا اینجاش که حرام نیست.
نه
تا اینجا که حرام نیست،
پول بانکی این نیست.
چرا همینم هست، اینم هست. با دیگه دو تا چهار تا هست. خلق پول یعنی چی؟ یعنی همچین چیزی، یعنی حجم وسیله خرید بیشتر بشه، حجم وسیله خرید بیشتر بشه و عرضه هم اندازه بشه با هر کاری. خب حالا اینجا، اما بعد که برمیگردونه به بانک، بانک که برمیگردونه چند حالت اتفاق افتاد. یه موقع برمیگردونه به بانک و میخواد پول نقد بگیره، اونجا دوباره میگه یه پول مردم برمیداره بانک به او بده. اجازه بده، به خاطر اینکه بانک پولایی که از من شما میگیره، چند بار گفتیم بهتون، قرضه. یعنی چه؟ یعنی تملیک شی به زمان است، یعنی مال خود بانکه. حتی اگر خیلی 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 کوتاه بیاییم، بگیم لحظه اول که میده بدی است با وکالت در اینکه تبدیلش بکنه به قرض، بلافاصله میشه قرض، چون تملیک به زمان است. پول خودش رو میداره بیده. بله اگر همه کسانی که حواله داده است فوری بیاین بگیرن، او اندازه ممکنه نداشته باشه. خب اون همون مسئله ذخیره بانکی برای همین کار، ذخیره های احتیاطی که برای همین است، استقراض از بانک مرکزی برای همین است. فکر اینم کردم که اگر یه وقتی مشکلی پیدا شد چی بشه. خاصو هیچ مشکلی نداره، مال کسی رو بر نداشته، مال خودش رو بر داشته میده. بله اگر هر چه پول تو بانک بود به عنوان ودیعه بود و اجازه تصرف هم نداشت، معلوم اون میشه حرام. ولی کی همچون پولی رو تو بانک میذاره که بانک دست بسته باشه و نتونه تصرف بکنه بریش؟ کدوم بانک احمقی پیدا نمیشه که همچون پولی رو از کسی بگیره دیگه؟
پول استاد اون سکه
و
اسکناسه یا اون
حسابهای
بانکی؟
فعلا ما داریم میگیم پول خود هم پول فیزیکی.
اگه پول فیزیکیه که بانک به اندازه اون پولهایی که در واقع شده پولی که توی جامعه وجود داره که الان سکیو اسکناس
نداشته باشه، مگه زنده باید حتما در مقابلش داشته باشه؟
پس پول خودش رو نمیده، چون
اگه بابا پول خودش قرض مال خودشه عزیز من، بر نگرد به اونجا تو بارش گیر میکنه ذهنتون دیگه نمیتونه خارج بشه.
از پولی که قرض گرفته مال خودشه، من میگم این پولی که قرض گرفته یعنی سکیو اسکناس.
بله
خب سکه و اسکناس که به
اندازه اون نداره، نباشه. من ذمه است بنده ده هزار تومن پول نقد دارم، ولی به ذمه گرفتم 50 میلیون تومن. مگه داشته
خودشه نمیده ذمه
بابا چون خب ما از اول گفتیم ذمه خودشه، ذمه خودشه چه ای داره؟
اگر از پول خودش بدهد که اصلا
خرابه بابا جان، اگر اصلا ذمه خودش باشه چه ای داره؟ مشکلی نداره از ذمه خودش.
پول نیست
بابا، شبه پوله. گفتیم آن میشه که در ذمه هست، خودش پوله، فرقی نمی کنه در ذمهش چیه، پوله.
شما اولش یه مبنایی دارید میگید این پول نیست، بعد الان میگید
چه؟ گفتم پول نیست، من دقیقا گفتم ذمه همون پول است، دقیقا گفتم هیچ فرقی نمی کنه از این حیث الا اینکه اون در ذمه هست، خاصا هیچ فرقی نمی کنه. لحاظا پس خلق پول بانکی هم، خلق پول بانکی هم هیچ محظور شرعی صرف نظر از قانون و وظیفه دولت و غش و تقلب و دروغ نداره. چرا؟ به خاطر که معنیش این است که کسی یا یک شخصیت حقوقی بیاد به ذمه خودش چیزی بگیره، البته اینجا این نکته رو باید حتما توجه بکنیم که مسائل حواله رو باید اینجا رعایت بکنیم. چه اینا حواله است؟ اونجایی که صورت من فرض کردم رو ساده سازی، اونجایی که دسته چک میده به طرف، معلوم است که این حواله است. حالا اونجا که بانک این فرد یه حساب براش باز کرده، تسهیلات داده 50 میلیون، وقتی که خرید میکنه این 50 میلیون رو میریزه به حساب اون فروشنده، حتی در جای دیگه، آیا این چی دور تصویر حواله میشه؟ یه مقدار توضیح میخواد، مهم نیست، مهم قضیه این است که اون تصویرش اگر رسیدیم وقتی عرض میکنم خدمت شما، مهم این است که این محاضیری که ذکر میکنن که از هیچ پول خرج میشه یا تورم میشه و در نهایت حقوق مردم ضایع میشه به اون معنایی که از لحاظ شرعی مشکل داشته باشه، در هیچ کدوم از اینها موجود نداره. والحمدلله.